برادر شما خودتون معرفی کنید بفرمایید که
من دریاغلی سورانی اوراخورش این محل در ساعتی که اینا آمد اینجا سنگر میکندن شبونه ما ردیم پادگان خبر دادیم که
دریاغلی سورانی اوراقچیه همین محل. بله، مردی از میون مردم عادی که با رشادت خبر حمله عراق رو به مسئولی میده و در نهایت هم به شهادت میرسه. شاید برجسته ترین ویژگی جنگ بین ایران و عراق مردمی بودن اونه، مردمی که در زمینه های مختلف حتی در شیوه ها و تاکتیک های ویژه در مراحل مختلف جنگ نقش اساسی داشتن، مردمی که ناگهان متوجه شدن که دشمن پشت در خونه شونه.
روز اول جنگ بود که صدای هلیکوپتر یا هواپیما بود، دقیقا یادمه، ما رو به حیاط کشید و اومدیم تا یه هلیکوپتر به قولن خیلی تو فضای خیلی پایین نزدیک به زمین بودن.
31 شهریور ماه 1359 روزیه که عنوان آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران رو به خودش گرفته، اما جنگ مدت‌ها قبل آغاز شده بود، یعنی در 666 بار حمله گاه و بیگاه عراق از زمین و هوا و دریا به کشورمون. پس روز 31 شهریور ماه جنگ به طور رسمی چطور آغاز شده؟ برای کشف این مطلب سری میزنم به آرشیو صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نوارهای اخبار اون روز رو گوش میکنن.
تهران، فرودگاه مهرآباد، 31 شهریور 1359، ساعت حدود 14:15.
0321.
صدای انفجارهای متعددی که دقایقی قبل در فرودگاه مهرآباد روی داد در اکثر مناطق شهر تهران شنیده می شود. مردم سردرگم و حیران علت انفجارها را از یکدیگر جویا می شوند.
کسی اطلاع دقیقی از ماجرا ندارد. برخی با توجه به کودتای دو ماه قبل در 18 تیر از احتمال کودتای دیگر سخن می گویند. این شایعه به سرعت تکذیب می شود. حدود 15 دقیقه بعد گزارش های تایید شده از حمله جنگنده های عراقی به مهرآباد خبر می دهد.
هواپیما های عراقی همزمان با تهران به 8 شهر دیگر هم حمله می کنند. اهواز، کرمانشاه، بوشهر، دزفول، سنندج، همدان، تبریز و اصفهان.
به گفته سرلشکر وفیق سامرایی، صدام از حدود یک ساعت قبل به مرکز فرماندهی جنگ در بغداد رفته است. عدنان خیرالله وزیر دفاع به او میگوید: سرورم، جوانان برومند عراق 20 دقیقه قبل پرواز کردند. صدام با غرور پاسخ میدهد: دقایقی بعد کمر تهران خواهد شکست.
دخلنا لم يكن فيها اي
در زمان ورودمون به خاک ایران هیچ یگان نظامی ندیدیم که با ما به صورت نظامی بجنگه. در ابتدا سرزمین‌های گسترده‌ای تصرف کردیم تا اینکه مقاومت‌های مردمی کم کم خودشو نشون داد و در مقابل ارتش عراق صف بستند. هیچ یگان زرهی در آغاز حمله ندیدیم. فقط هواپیما و هلیکوپترهای ایرانی به مقابله ما آمدند و مردمی که با سلاح‌های سبک جلوی ما صف بستند. اولین و بزرگترین مشکلی که ارتش عراق با اون روبرو شد در ورودش به خرمشهر بود، به طوری که درگیری‌های بسیار شدیدی بین ورزیده‌ترین نیروهای عراقی که نیروهای سائقه نام داشتند و نیروهای مقاومت خرمشهری در گرفت.
متاسفانه باید به شما اطلاع بدم در حملات روزهای اخیر ارتش عراق صدها زن و مرد و کودک و جوان در شهرها و مناطق مرزی جون خودشون رو از دست دادن و خسارات زیادی وارد شده و تعداد زیادی از هموطنانمون بی خانمان شده.
از امروز یعنی 31 شهریور ماه 1359 واژه‌های تازه و جدیدی وارد فرهنگ و زندگی مردم میشه.
باش قرمز در این حالت حمله هوایی حتمی است. چراغ‌ها را خاموش کنید. تمام شهر باید در خاموشی کامل باشد.
برای چند لحظه خودم رو جای مردمی میذارم که اون روزها در مناطق مرزی بودن. اگر من و خانواده‌ام، بله من و خانواده‌ام جای اونها بودیم چی کار میکردیم؟
خلیج فارس میخوایی؟ چنین گستاخ میگویی؟ تو خوزستان همی خواهی؟ بدان این را میان آبهای نیلگون از غرق میگردی.
هفته دیگه هم ببره نام
اما خب اینجا هم جبهه چه بر
میدونم جبهه
جبهه میخوای چه کار بکنی چون میگه میخوا... پیرمردی اصلا نمیتون دست بگیری.
نه اگر نمیتونم اصلا دست بگیرم ولی میتونم چه رو ماشین بشینم ماشینه ببرم تو جبهه.
سردار بازنشسته سپاه جناب آقای نامی
به محض اعلام رسمی جنگ، سنگین‌ترین حمله هوایی عراق همون روز اول جنگ بود که ایران با اون 192 فروند در واقع جوابشو داد. اینا اون شوکی که وارد شده بود معمولا در انتظار اینن که مسئولین و رهبران جامعه چه واکنشی نشون میدن. مردم علارغم این که این شوک بهشون وارد شده بود، شرایطو میدونستن به هر حال، اون خطر این حجم نظامی رو منتظر سخنان حضرت امام بودن که ایشون چه موضعی میگیره. خب تو همون روز اول امام با پیامی که فرستادن، سخنرانی که داشتن، مردم رو دعوت کردن به آرامش. همون موقع گفت یه دزدی اومده یه سنگی انداخته و الان فرار کرده، ما هم انشاءالله جوابشو میدیم. یعنی چنان دشمن رو تحقیر کرد، در واقع یه جنگ روانی بود که امام بر علیه ارتش عراق و برای تقویت روحیه مردم خیلی تأثیر داشت اینا، و یک دستوری رو به مسئولین داد که اتفاقا این یکی از منشأ اختلافات بین بنی صدر و حضرت امام بود تو نه ماهه مدیریت بنی صدر.
یه دوزدی آمده است سنگی انداخته و فرار کرده رفت سر جاش. و من هر دوزی که محتاجی به این بشه که بسیجی بکنم خواهم کرد.
مردم ایران یاد گرفتن که باید برای داشتن هر چیزی تلاش کنن، اگرچه تمام دنیا روبروی اونها بایستن، اونها بازم سرافراز و سربلند فریاد اقتدار سر میدن.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشمن، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم
بلا جویان دشت کربلا کجایی دی سبک روحان آشه پرنده ترز مرغان هوایی پرنده ترز مرغان هوایی کجایی دی شهیدان خدایی بلا جویان دشت کربلایی کجایی دی سبک روحان عاشق پرنده ترز مرغان فلک را در
Thank you. این دیدار آغاز میشه. حالا این پرش زیبا رو میبینیم که از کار کنه حرکت میکنه، با ستاره رو حذف میکنه، وارد محوطه مهد پرش میشه. چه میکنه این مهد فرد؟ چه ارزون با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این پرش. تو مهد پرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد درصد، صد درصد.
مهد فرش، خیابان دماوند، 500 متر بعد از استراحت رامپارس.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان. طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پسنداز بانک کارآفرین با میلیاردها ریال جوایز نقدی. از هر 10 نفر یک نفر برنده. برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبسایت یا شعب بانک کارآفرین مراجعه نمایید. بانک کارآفرین.
بابا
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه
پسر. کنترلش که اینجاست، حتی چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
سیم و کابل افشان مشهد، 25 سال سابقه درخشان در صنعت سیم و کابل. تولید کننده انواع سیم و کابل های افشانی، مفتولی، کواکسیکال، تلفنی، سخت هوایی، تلفنی مهاردار و فشار قوی، مطابق با استاندارد 607 ایران. مشهد، شهرک صنعتی توس، بلوار تلاش، شماره 503. سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای بیاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
شربت نوشین، نوشین بنوشین.
نوشیدنی های نوشین.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام نوریکس، لامن نوریکس، لامن نوریکس، لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه. فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خالی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
صبح شما هموطنان ارجمند به خیر. رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش نخست برنامه ها روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده افق فرهنگ باشید.
برنامه های فرهنگی تحول لازم دارد، فرهنگ باید متحول بشه.
افق فرهنگ.
شورای عالی انقلاب فرهنگی
قرارگاه مرکزی فرهنگی کشور، جا فرماندهی مسائل عمده فرهنگی کشور و سیاست گذاری کشور رو بر عهده داره.
تهیه شده در شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. خانم ها، آقایون، شنوندگان محترم، سلام، وقتتون بخیر. امروز هم با برنامه افق فرهنگ از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما عزیزان هستیم. لطفاً تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. در مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه کنکور کار شده. قبل‌تر از اون هم چند سالی در ستاد نقشه جامعه علمی کشور بر روی این طرح کار می‌شد. به همین خاطر این برنامه افق فرهنگ رو به وزارتخانه آموزش و پرورش و به خصوص کنکور می‌پردازد. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان تاکید رئیس جمهور بر اجرای عدالت آموزشی گفت:
نکاتی که در این جلسه مطرح بود و دغدغه اعضای محترم شورای عالی بود، به طور خاص ریاست محترم جمهور در این حوزه